تفکری نباشه که معتقد به تغییر نسخه در به صورت جدی باشه، خب این نتیجه نخواهد داد. و باید در واقع یک نوع تغییری در حال و هوا و تفکر حاکم بر تیم کارشناسی مجلس، اون تیم کارشناسی خیلی مهمه، چون نماینده ها که تو هر حوزه‌ای که اطلاعات ندارند، اینا معمولا مشاوره میگیرند و تو این حوزه های مشاوره، خب بسیار اون حلقه های کارشناسی میگم اگه از سنخ بروکرات تکنوکرات ها باشن اینجور آموزار داشته باشن، خب تهش این چیزا در میاد. برای مجلس بسیار مهمه، مجلس قانون گذاری میکنه، مجلس هم بچه ایجابی هم بچه سلبی بسیار بسیار تاثیر گذاره و در واقع ائتلاف مجلس و دولت گام اصلی ماجراست برای ایجاد تحول.
این ائتلافی که شما میگید، ادعی میگن خالص سازی، یعنی مجلس و دولت نباید با هم مسیر و هم رأی و در واقع در یک مسیر باشن، این ائتلاف اسمش اون خالص سازی است یا نه؟
ببینید شما نگاه کنید، دو تمام کشورها تو همین ایالات متحده آمریکا، تو همه جا، توی اصول زیربنایی، من میگم مقصودم اختلاف های توی فراکسیون های حزبی و رقابت های احزاب نیست، تو اصول زیربنایی، اصول وقتی شما اهداف استراتژیک یک اقتصادی نظام رو طراحی میکنید، این اصول زیربناییه، یعنی استراتژی های کلان اقتصادی اجتماعیه، اقتصادی اجتماعی فرهنگی، این فرق داره با اینکه جناح ایکس باشه جناح ایگرگ باشه. ببین تو مثلا ببینید سرمایه‌داری آمریکا تو سالهای دهه 1929 30 سرتاسر دهه 1930 دهه 1940 در کلان ماجرا مدل اقتصاد ارشادی رو انتخاب کرده بود، سرمایه‌داری بود، اقتصاد ارشادی بود. سرمایه‌داری آمریکا تو دهه 1980 به بعد تا امروز در کلان ماجرا مدل نئولیبرالیسم انتخاب کرده. ببینید اینجاها شما اختلاف بین حزب جمهوری خواه و دموکرات می‌بینید، تو سر کله هم گاه جدی می‌زنند، یکی کنگره رو میگیره، اون یکی سنا رو داره، نمیدونم تو قوه مجریه درگیرن، ولی روی کارت ها رو که نگاه میکنید در کلان ماجرا تو مسیر نئولیبرالیسم تو این دهه های اخیر و اون زمان تو مسیر اون نوع اقتصاد ارشادی بوده، تو انگلستان، فرانسه، آلمان، همه جا همین هستش. من رو اون کلانه دارم میگم، اینا بهانه است. خالص سازی یعنی چی؟ بله کسی هستش که اساسا شما میخواهید مسیر تعمیر قدرت اقتصاد ملی حرکت کنید، در مسیر استقلال، در مسیر تامین عدالت اجتماعی، در مسیر مردمی کردن اقتصاد، در مسیر دوری از نظام سرمایه‌داری و بحران‌هاش. بعد ایده طرفدار سرمایه‌داری جهانی هن، ایده بیان که بگن طرفدار وابستگی هن، بیان که بگن دشمن استقلال هن. خب بله اینا ناراحت میشن، خب معلومه که اینا باید از مجموعه گذاشته بشن کنار، چون شما یه مسیر رو میخواد بریم، مثل اینکه شما میخواد راه بیفتید به تهران اصفهان، یه دسته میخواد مسیر رو خلاف اون رو ببرن، خب چیکار میخواد بکنید؟ اگه میخواد برید باید برید دیگه، توجه میکنید؟ این حرفا تبلیغاته. بس کدوم کشور، کدوم دولت، کدوم حکومت توی سیستم کلان خودش، من دارم از برنامه‌ریزی استراتژیک کلان حرف میزنم، از اختلافات فراکسیونی و حزبی حرف نمیزنم، تو سیستم که کدوم کشور هست که برنامه‌ریزی کلان، تو جدگیری کلان اقتصادی اجتماعی فرهنگی واحد نداشته باشه و بخواد اونجا مثلا یه چیزو بگیره بعد بگه این خالص‌سازی شد. آمریکا حاضره به اندازه یک اپسیلون در مسیر اقتصاد سوسیالیستی حرکت کنه؟ نه، سرمایه‌داری نئولیبرال گرفته، همینم هم داره میره، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، غیر از این نیستش که میذاره یک اپسیلون مثلا مایه سوسیالیستی بیاد.
اختلافشون کجاست؟
آها، اون اختلافا برمیگرده توی حوزه های گاه تاکتیک ها و توی حوزه های استراتژی سیاسی، نه کلان برنامه های استراتژیک اقتصادی اجتماعی فرهنگی.
یعنی اینجوری نیست که دولتی بیاد همه امور قبلی رو بگه من قبول ندارم. نه،
الان شما ببینید شده، الان شما ببینید الان تو از ریگان به بعد که اینا سیاست های نئولیبرالی قبول کردن، شما ببینید یک جا شده نشه. تنها اتفاقی که افتاده میدونید چیه؟ تنها اتفاقی بوده که ترامپ اومده، ترامپ تازه نئولیبرالیسم اقتصادی رو قبول داشته، کامل قبول داشته. ترامپ وقتی که نئولیبرالیسم بچه گلوبالیزاسیون پیدا میکرد، جهانی سازی میکرد، اونو تضعیف میکرد، همون باعث شده دیدید چطوری گله ملقش کردن، نذاشتن بیاد، باش درگیر شدن، دادگاهیش دارن میکنن. دقیقا شما ببینید تنها نقطه اختلافش اونجاست، نقطه اختلاف عمده حزب جمهوری خواه هم نیست، نقطه اختلاف ترامپ با ایناست. تو سیاست های کلان اقتصادی هم نئولیبرال هم مثل همه، همشون هم امپریالیستن ها. تفاوتشون اینه که ترامپ معتقده این نئولیبرالیسم اگر درامیخته بشه با گلوبالیزاسیون با جهانی سازی اقتصاد آمریکا رو تضعیف میکنه، اونای دیگه معتقدن نه نئولیبرالیسم با مدل جهانی سازی. اختلاف فقط اینجاست.
تازه ترامپ هم این حرفو میزنه، میخواد قدرت امریکا رو برگردونه.
بله میخواد، بله تسلط امپریالیستی
امریکا رو میخواد. شما این سیاستو در نظر میگید در واقع امریکا ضعیف میشه.
بله دقیقاً همینه. اصلا شما ببینید خب اینا اختلاف
شعار انتخاباتش همین بود دیگه، امریکای قوی.
اول امریکا میگفت دیگه از دهه 1980 تا الان که اینا کلا روی کرده نئولیبرال انتخاب کردن. شما ببینید حزبی، شخصی، رئیس جمهوری، وزیر خارجه، برنامه ریزی پیدا کردید که خلاف این حرکت کنه؟ بس این خالصسازی نیست؟ چطور اینجا ساکتید؟ طرف مخالفانه به اصطلاح خالصسازی اینجا چرا ساکتید؟ بعد اون قبلترش هم نگاه کنید، سر تا سر میگم عزم میکنم دهه 1930 و 1940 که اقتصاد ارشادی حاکم بود، آیا کسی بود خلاف اون حرکت کنه؟ اینا تبلیغاته.
اصلا تو کشور ما هم آقای دکتر مثلا مجلس ششم ما و دولت آقای خاتمی یک دست
کاملا یک دست،
بعد اونجا اون خالص سازی نیست.
همین اونا بعد بسیاری از اوقات دیگه، عذر میخوام آقای دکتر، بسیاری از اوقات دیگه هم هست مجلس اکثرا دست این آقایونی بوده که با دولت آقای روحانی همسو بودن، اینا اسمش خالص سازی نیست. ولی اینجا اگر شما بخواید یک گام بردارید فوری شروع میشه خالص سازی شد. اینا تبلیغات آقای دکتر، اینا تبلیغات و همون مسئله رسانه است که من عرض کردم. میگم به محض اینکه از این به بعد هم همین خواهد بود اگر یه نسخه تدوین بشه، به محض اینکه شما بخواید در مسیر منافع مردم به خصوص توده ها گام برداری، توده های فرودست اجتماعی، ببینید چه ها میشه، یعنی چه قشقرقی ماهواره ها به پا خواهند کرد، همین رسانه های داخلی به پا خواهند کرد، فضای مجازی رو چه کار خواهند کرد، چطوری آوار میکنن افکار عمومی رو سر شما، حتی ممکنه به تحرکات خیابانی دست بزنند. تمام پشت صحنه رو میبینید ماجرای چیز دیگه است.
من میخوام یه چیزی بگم، نمیدونم شما قبول داری یا نه. من فکر میکنم که وقایع سال 88 بیش از اینکه یک اختلاف سیاسی سر رأی بود که مثلا تقلب شده یا نشده، هماورد همین طبقه‌ای بود که
کاملا همینطوره.
قبول دارید همین طبقه‌ای بود که دستش به قدرت سیاسی دیگه نمی‌رسید، ولی اونجا قدرت داشت، رسانه داشت، بانک داشت، پول داشت و آورد تو اردوکشی خیابونی.
من یه مقاله همون زمان نوشتم تحت عنوان جیغ بورژوازی در کوچه.
88
جیغ بورژوازی بود. ببین بورژوازی ایران
از اون که پارسال هم مهمتر بود.
ببین اصلا سرتگی تبعی بعد از اینکه از سال 68 به بعد سیاست های اقتصادی نئولیبرالی حاکم شد، یه طبقه نوظهور سرمایه‌داری از دل قوه مجریه در اومد. این واقعیتی که طبقه راندخار ویژه‌ای هم هست که اتفاقا تولیدی هم نیست، عمدتا دلالی و رانتی و نور چشمی و از همین تیپ هاست که از این بانک پول ویژه بگیره پول پس نده و نمیدونم اونجا رو مونوپول خودش کنه و این شکلیه. این طبقه از نظر اقتصادی بسیار مسلط شد، رسانه، روزنامه، تو حوزه‌های فرهنگی، نظام آموزش دانشگاهی ما هم پای این طبقه تئوریسین این شد، صدای این شد، عملا قدرت رسانی و حتی تو همین صدا و سیما بیان که مدیران کلانش بخوان، تو خیلی از دوره‌ها صدای اصلی صدا اینا بود. مدیران کلان صدا و سیما نمیخواستن، دورهای قبلی رو میگم الان نمیگم، دورهای قبلتر تو خیلی از این دورهای قبلتر مدیران کلان نمیخواستن صدا این طبقه باشن، عملا صدایی که خارج میشد صدا اینا بود، به جهت تیم کارشناسی، به جهت نفوذ دیسکورسیک، دیسکورس حاکم، به جهت نفوذ گفتمان حاکم، چون اینا فضا رو از نیمه دهه 70 در دست خودشون گرفته بودن. ببینید اون فضاها و اینها، اون طبقه چی بود؟ طبقه بود که از اقتصادی فرنگی مسلط شده بود، حالا قدرت سیاسی رو میخواست. سال 88 همین کار رو کرد. یعنی سال 88 واقعیت نگاه کنید یک کودتای نئولیبرالی بود، یک از نوع کودتای رنگی کاملا مؤلفه های کودتای رنگی رو داره، کامل
با شعار سیاسی مردم رو مقابل هم قرار بدن.
یعنی اونجا
اصل چیز دیگری بود.
اصل این بود که یه طبقه سرمایه‌دار نوظهوری که قدرت سیاسی کامل دستش نبود و سیاست‌های هار سرمایه‌دارانه نئولیبرالیشو نمیتونست کامل اجرایی کنه، میخواست با فریب دادن مردم و کشوندن تو خیابان اهداف خودش رو پیش ببره. هدف اصلی این بود، واقعا هدف اصلی این بود و اینا یه جایی با این تجربه موفق شده بودند و پیروز شده بودند، اینجا می‌خواستن اجرایش کنن. ماجرا اشتباهش این بود. یعنی شما نگاه کنید، ما نگاه کنید پشت سر بسیاری از تحولات، ببین من اون آدم‌های صادق دردمند یا آدم‌های فریب خورده‌ای که چیز می‌کنن کاری به اونا ندارم، تعدادی از مردم اصلا طرف می‌کنه واقعا نقشو خوردن میاد، اون من کاری به اون ندارم، اون اصلا دلسوز مزمون اون ساده
نخبگان و الیتا من و
دقیقاً اون
مجموعه آزادهایی که مردم دعوت می‌کردن بریزید تو خیابونا
آفرین دقیقاً اون طیف راندخار وحشتناک کلان سرمایه‌داری که برای عملیات هم حاضر نبود 2000 جیب خودش خارج برداره از جیب بیت المال و ساختهای دولتی که در کنترل داشت استفاده می‌کرد برای اینکه اونو من دارم میگم باید ببینید هدف اون چی بود و ما این مسائل فقط تو ایران نیست ما این نمونه‌های تاریخی زیادی داریم که اگر مردم ما با این چیزها آشنا باشن میدونن که چگونه یه پیاده نظام فریب خورده ساده دل رو میفرستن تو خیابون برای اینکه اهداف اصلی خودشون رو دنبال کنند این واقعیت تاریخی است که متأسفانه رخ میده بارها و بارها رخ میده و ما شاهدش بودیم و این مسئله بود اینم هم همونه یعنی ببینید این مسئله است اینکه بورژوازی ایران تو کلان بورژوازی ایران سرمایه‌داری کلان ایران واقعا الان به یک صدی بدل شده چون ما با یک طبقه سرمایه‌دار راندخار نجومی بگیر عجیب غریب که رسانه داره قدرت داره نفوذ داره تیم کارشناسی داره نظام دانشگاهی عملا حرفاشو داره باز تولید و ترجمه میکنه تو نظام رسانه‌ای مسلط با هیچ این پدیده‌ای رو بروی
حالا که هر چقدر دیرتر با این طبقه برخورد بشه قدرتش بیشتر میشه
100%
بعد در بحران‌ها در واقع اردوکشی خیابانیش هم بیشتر میشه
و قدرت مانورش هم بیشتر میشه مقابله باش هم سخت‌تر میشه این واقعیتی ما سرانجام باید این کارو بکنیم یعنی اگر ما به دنبال یک اقتصاد مستقل ملی مردمی و توزیع عادلانه ثروت هستیم چاره ای نداریم که این صدر رو کنار بزنیم این واقعیت است و هر چقدر دیرتر باشه خب طبیعتاً سخت‌تر خواهد بود این حقیقت است
قدرت بیشتری پیدا می‌کنه
100% همینطوره و
عدالت شورای مجلس هم می‌خواد یعنی جالبه من تو اظهاراتشون می‌بینم 2 دقیقه وقت داریم با وجود همه در واقع انتقاداتی که می‌کنن انقدر مجلس براشون مهمه چون ریل گذاری میکنه قانون گذاری میکنه حضور در مجلس رو میخوان
اینا مجلس شورا رو میخوان خبرگان هم میخوان یعنی اینا اصلا تمام این عرصه ها رو میخوان اینا ببین اینا برنامه‌ریزی کلان دارن برای اینکه کامل کنن اون فرایندی رو که تو این 3 دهه پیش آورده اینا ببینید اقتصاد و فرهنگ رو دو زیادی تو کنترل گرفتن ولی توی چیزو نداشتن تو قدرت سیاسی کامل حضور ندارن میخوان اون هسته رو بشکنن و قدرت سیاسی کامل ما از این نمونه تاریخی زیاد داریم نمونه تاریخی تو فرانسه سال 1852 داریم نمونه زیاد داریم من میخوام مثال بزنم تو انگلستان انقلاب 1688 همینطوری بود بورژوازی بود که همه اوضاع دستش بود از سیاست کنار بود اومد با یک کودتای ماسونی تحت عنوان انقلاب باشکوه قدرت رو گرفت اینا به دنبال این چیزان این اصلا ما باید این مسئله رو بفهمیم یعنی هم گلوگاه تحول به نفع مردم از اینجا داره میگذره از این انتخابات هم گلوگاه حرکت در مسیر سرمایه‌داری حال نولیبرالی که ما اگر مسلط بشه فاجعه به پا
باز هم از صندوق
از اینجا داره میگذره
یعنی تولید امید از صندوق ناامیدی هم از صندوق
بله.
خیلی ممنونم از شما با ما در ارتباط باشید ما پیام‌های شما رو میخونیم بسیاری از پیام‌های صوتی شما در 162 رو میشنویم حالا اگه بتونیم برنامه بعدی پخش هم میکنیم خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون
برنامه جریان رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. تظاهرات ضد اقدام تروریستی در کرمان فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور. بزرگداشت شهدای کرمان امشب پس از نماز مغرب و عشا در مساجد و بقاع متبرکه انجام شد. به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو می رسانیم، پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی کرمان فردا ساعت 9:30 از چهارراه غزه به سمت مصلی بزرگ امام علی علیه السلام در کرمان تشییع شود. پس از آن پیکرهای شهدای کرمان برای تطوین به گلزار شهدا و پیکرهای دیگر شهدا نیز به سمت دیگر شهرستانها و استانها انتقال می‌یابد.
شهادت شهادت می‌کنه شعرم را، نسیمی نسیمی خسته بر اومد از احساس. شهادت شهادت عشق واسه تو میدونه، رسونده دستاتو به دست عبا، میونه باجه های پاک دنیا به تو عاشق ترین سردار قاسم ها پس از تو زاده میشه، به هر ایرانی سرباز میگن. میونه واژه های پاک دنیا به تو عاشق ترین سردار میگن. چه قاسم ها پس از تو زاده میشه، به هر ایرانی سرباز میگن. برای قصر قصر خون این من می جنگیم تا بدونی درد داریم. یه قاسم رفت ولی تو کل دنیا هزاران قاسم شیر مرد داریم. میونه واژه های پاک دنیا به تو عاشق ترین سردار میگن. چه قاسم ها پس از تو زاده میشه، به هر ایرانی سرباز میگن. میونه واژه های پاک دنیا به تو عاشق ترین سردار میگن، چه قاسم ها پس از تو زاده میشه، به هر ایرانی سرباز میگن.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
رأي متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون از توجهتون و امیدوار هستم که با ما همچنان در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. همکاران ما با استفاده از نظرات شما عزیزان سعی میکنن که برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون بکنند. خیلی ممنون میشیم اگر این ارتباط رو تداوم بدید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذارد.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
ایرانم سرزمین دانایی، ایرانم سرزمین رشادت و سخت کوشی، سرزمین شهد و شهید و شهادت، با مردمان صبورش، با مردمان رشیدش، با مردمان واحد، همدل، انیس، مهربان، همه جانم فدای ایران.
Thank you. هر کس به خانمانی دارن مهربانی، من مهربان ندارم، من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من کو، نامهربان من کو. ای مردمان بگویی آرام جان من کو، راحت فضای حرکت منت رسان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هرکس، گه به ناز دویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هرکس، گه به ناز دویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آنگاه که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو، سر به روان من کو. نامش همی نیارم